سلام، صبح روز چهارشنبه‌تون بخیر. 29 آذر ماه، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با اخبار ایران و جهان.
سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید پس از حمله موشکی مجدد به ریاض نسبت به ایران بدبین است.
مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد.
لایحه‌ای در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد و در حال لایحه مالیات در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد و در سنا هم در حال بررسی است.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز گذشته و پس از شلیک مجدد یک موشک از سوی حوثی‌های یمن به سمت ریاض اعلام کرد که به ایران بدبین است. نیکی هیلی گفته است موشک شلیک شده از سوی حوثی‌ها که هدف سیستم‌های ضد موشک قرار گرفت، حاوی کلیه نشانه‌های حملات قبلی است که به گفته وی با کمک سلاح‌های تامین شده از ایران انجام شد. خانم هیلی ضمن اعلام همکاری با سایر اعضای شورای امنیت برای بررسی گزینه اعمال فشار بر ایران، خواستار بررسی تحریم‌های جدی علیه ایران به دلیل آنچه که نقض تحریم تسلیحاتی یمن خواند شد. ایران ارسال موشک برای حوثی‌ها را رد کرده است. از سوی دیگر جانی ولودریان وزیر خارجه فرانسه نیز در سفر به واشنگتن تاکید کرد ایالات متحده و فرانسه بر افزایش فشار علیه ایران به دلیل برنامه موشک‌های بالستیک تهران متعهدند. آقای لودریان گفته است این فشارها به احتمال زیاد از طریق اعمال تحریم خواهد بود. ایران با انتقاد از همسویی فرانسه با آمریکا و مواضع اخیر پاریس در قبال تهران بر ادامه برنامه موشکی خود تاکید کرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را با 81 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 70 رأی ممتنع تصویب کرد. این قطعنامه از سوی کانادا پیشنهاد شده بود. نمایندگان ایران و سوریه به این قطعنامه اعتراض کردند. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران شهریور ماه گذشته در نخستین گزارش خود تصریح کرده بود که بهبود خاصی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در کشور همچنان ادامه دارد. این گزارش انکار و واکنش مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال داشت، اما خانم جهانگیر در گفتگویی با رادیو فردا عنوان کرد که تهران نتوانسته به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کند.
لایحه اصلاح قانون مالیات آمریکا روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد. این لایحه سپس راهی مجلس سنا شده و هم‌اکنون سناتورهای مخالف و موافق در حال اظهار نظر درباره آن هستند. این لایحه در صورت تصویب آن و امضای رئیس جمهوری به قانون تبدیل خواهد شد. این لایحه با 227 رأی موافق در برابر 203 رأی مخالف در مجلس نمایندگان به تصویب رسید. 12 نفر از مخالفان از حزب جمهوری‌خواه بودند که در هر دو مجلس نمایندگان و سنا اکثریت دارند. این بزرگترین تغییر مالیاتی در آمریکا ظرف 30 سال گذشته است. یکی از اهداف این مصوبه پایین آوردن نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های بزرگ است که از 35% به 21% کاهش پیدا می‌کند. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته که هیچ نگرانی از بابت محبوبیت پایین این لایحه ندارد. این در حالی است که دموکرات‌ها مخالف لایحه اصلاح مالیات هستند و میگویند این قانون فقط به نفع طبقه خیلی پولدار جامعه است.
برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، این لایحه اصلاح نظام مالیاتی اگر بخوایم به زبان ساده جزئیات اون رو بیان کنیم به چه مواردی اشاره میکنه؟
خب این لایحه کاهش میده مالیات رو از 5% به 1%، مالیات بر درآمد رو در واقع پایین میاره، در حالی که معافیت مالیاتی رو هم دو برابر میده. کاهش مالیات البته در مورد کمپانی‌های بزرگ و تجاری به اصطلاح درصد بالای جامعه دائمی است، ولی برای افراد فقط تا 2025 اعتبار داره و یعنی به تدریج این مالیات هی بیشتر میشه راجع به افراد. بین برای که نمونه ای داده بشم اینه که کسایی که بین 77,000 تا 165,000 درآمد دارن در مالیاتشون از 25% میره به 22%، در حالی که اونایی که 600,000 دلار درآمد دارن در سال از 39.6% مالیات به 37% کاهش پیدا میکنه. البته طبقات پیشرفته و به حساب مرفه‌تر جامعه و اونایی که درآمدهای بالا دارن، کورپوریشن ها و کمپانی های بزرگ بیشترین منفعت رو از این مالیات خواهند برد از این قانون. البته بعضیا معتقدند که لایحه بعد از اینکه تصویب به قانون شد و اجرا شد به تدریج ایجاد 448 میلیارد دلار کسر بودجه میکنه، در حالی که در مقابل این ممکنه رشد اقتصادی حدود 2.9% بالا ببره، ولی به خاطر اون کسری بودجه این رشد اقتصادی از بین میره. یک ماده مهمی که در این مالیات اجازه یک تحول اقتصادی رو میده و اون جزء وعده هاییست که پرزیدنت ترامپ داده بوده این استش که چیزی برابر 2.6 تریلیون دلار پول نقد توسط سرمایه گذارانی که تا به حال در خارج از آمریکا سرمایه گذاری کرده بودند اجازه داره که برگرده به داخل با یک مالیاتی که فقط یک بار گرفته میشه به حدود 15.5% است. یعنی این در واقع باعث میشه که پولها که خارج از کشور رفته و عمدتاً در چین و جاهای مختلف سرمایه گذاری شده برگرده به داخل کشور.
خب این اصلاح نظام مالیاتی علاوه بر حوزه اقتصاد آیا در حوزه سیاست در آمریکا هم تاثیرگذار خواهد بود؟ مثلا بر معادلات بین جمهوری خواهان و دموکرات ها و موقعیت آقای ترامپ؟
دقیقا اگر مسئله بخواییم ما از بود خارج از اقتصاد نگاه بکنیم، این بودی که شما اشاره کردید مهمترینش هست. ببینید ترامپ تقریبا 11 ماه در رأس حکومت قرار گرفته ولی تا به حال هیچ برد قانونگذاری نداشته. تمام کارهایی که انجام شده از طریق فرامین ریاست جمهوری انجام گرفته، در مجلس نمایندگان به هر صورت حتی همین قانون تکس، قانون مالیات طرفدار نداشته و همه دموکرات‌ها رأی منفی دادن و فقط ریپابلیکن‌ها و جمهوری‌خواه هستن که رأی مثبت دادن. در مجلس سنا هم کم و بیش همین رابطه برقرار هست و تازه در آخرین ساعت امروز، در واقع در اولین ساعت امروز که ما داریم این برنامه رو پخش میکنیم، لایحه باید دوباره برگرده به مجلس نمایندگان و یک تصویب نهایی بشه به خاطر دستکاری هایی که در بعضی مقررات شده. بعد از تصویب سنا این دوباره باید برگرده به مجلس نمایندگان. موقعیت ترامپ در حزب جمهوری خواه تقویت میشه، ولی معلوم نیست که ترکیب مجلس یا دو مجلس در انتخابات میان دوره 2018 و در نهایت در انتخابات ریاست جمهوری دو سال دیگه چی خواهد شد، و احتمال زیاد داره که این ترکیب تغییر بکنه به خاطر تغییراتی که به علت سن بعضی از نمایندگان و بیماری مثلا بعضی از نمایندگان دیگه و یا استعفای بعضی دیگه در پیش هستش. نظرسنجیان نشون میده که 85% از جمهوری خواهان از پرزیدنت ترامپ حمایت میکنن، در حالی که 35% مردم از عمل کرده رئیس جمهور راضی هستن و این در تاریخ ریاست جمهوری بی‌نظیر هست از لحاظ پایین بودن. همه اینها رو که در نظر بگیریم باید بگیم که در سیاست خارجی ممکنه روابط آمریکا رو با کشورهای مثل چین دچار تشنج بکنه این لایحه به علت تأثیرات اقتصادی که ایجاد میکنه، و در این حال ممکنه که نظریه جمهوری خواهان رو برای ایجاد یک جنگ احیانا در خاورمیانه یا جنگ حمایت از جنگ احتمالی عربستان با ایران یک مقداری تقویت بکنه.
بله ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. ادامه خبرها. یک روز پس از پخش مستندی از اعترافات احمد رضا جلالی، پزشک محکوم به اعدام، در تلویزیون ایران، او در یک فایل صوتی دیگر اتهامات علیه خود را رد کرده و گفته اعترافاتش تحت فشار بوده است. خانواده آقای جلالی گفتند او در یک گفتگوی تلفنی تمامی اتهامات مطرح شده در اعترافات تلویزیونی را رد کرده و آن را ناشی از فشار روحی و وعده برای گرفتن آزادی از زندان دانسته است. تلویزیون دولتی ایران عصر یکشنبه نوار ضبط شده ای از اعترافات احمد رضا جلالی را پخش کرد که در آن ادعا شده آقای جلالی در انتقال اطلاعات منجر به ترور چند دانشمند هسته‌ای ایران به اسرائیل نقش داشته است. احمد رضا جلالی که مقیم سوئد بوده از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشور نیز این حکم را تایید کرده است، اما همسر او میگوید تقاضای اعاده دادرسی تسلیم مقامات قضایی شده است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین در پایان مهلت 48 ساعتش به دستگاه قضایی در پیامی ویدئویی خواستار استعفای صادق لاریجانی از ریاست قوه قضاییه شد. آقای احمدی نژاد در این پیام که در کانال تلگرامی او منتشر شده گفته است رئیس قوه قضایی به دلیل آنچه وی نقض مکرر قانون اساسی خوان از عدالت ساقط شده و فاقد صلاحیت و مشروعیت و قاصب است و باید استعفا دهد. همزمان رئیس دادگستری تهران از ابلاغ حکم دادگاه حمید بقایی معاون پیشین آقای احمدی نژاد خبر داد، اما به جزئیات آن اشاره نکرد. دادستانی تهران نیز ضرب‌الاجل 48 ساعته احمدی نژاد به قوه قضاییه را نشانه تمایل وافر او به ایجاد هیاهو و تشویش اذهان عمومی دانسته است. بیشتر دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه محمود احمدی نژاد را دروغگو و لات خوانده بودند. تنش لفظی بین محمود احمدی نژاد و نزدیکانش از یک سو و مقامات قوه قضایی از سوی دیگر در ماه‌های اخیر شدت گرفته و طرفین یکدیگر را به اتهامات مختلف از جمله فساد مالی متهم می‌کنند. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین سطر.
تقریبا دستگاه حمله های تند لفظی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران علیه مقام های قوه قضاییه و به خصوص صادق لاریجانی همچنان ادامه دارد. در تازه ترین مورد محمود احمدی نژاد در یک فایل ویدئویی صادق لاریجانی را قاصب و فاقد صلاحیت دانسته است.
قانون اساسی و قوانین عادی و بروز نشانه های بیان از عدم صلاحیت فاقد مشروعیت.
محمود احمدی نژاد که پیشتر گفته بود اگر قوه قضایی مستندات اتهامهای او و نزدیکانش را در 48 ساعت منتشر نکند دست به افشاگری خواهد زد، در پایان این زمان یعنی دیروز سه‌شنبه در یک فایل ویدئویی اعلام کرد که رئیس قوه قضایی به دلیل نقض مکرر قانون اساسی از عدالت ساقط شده و باید استعفا دهد. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز دوشنبه در واکنش به تهدید 8 ساعته ی آقای احمدی نژاد اعلام کرده بود که در مدت یکی دو روز به این موضوع پاسخ داده می شود. آقای احمدی نژاد در پیام ویدئویی روز سه‌شنبه خود با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه ویژگی‌های رئیس قوه قضاییه در آن مشتهد عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر عنوان شده است، گفت که قاضی القضات ایران بزرگترین گناهان یعنی هتک آبروی افراد و افترا زدن به انسان‌های پاک را مرتب و علنی مرتکب می شود. محمود احمدی نژاد اعلام کرد که در این زمینه اطلاعات کافی دارد، اما پایبند به اخلاق و قانون است و فعلا آنها را منتشر نمی کند. روز دوشنبه و یک روز قبل از این اظهارات صادق لاریجانی گفته بود که دشمن بیرونی و جاهل درونی از خلأ اطلاع رسانی قوه قضاییه سوء استفاده می کند.
و به شبه دشمن در واقع با حملاتش، با حجمهاش، با
انتقادهای محمود احمدی نژاد و نزدیکانش به قوه قضاییه پس از تشکیل دادگاه حمید بقایی و هزار اسفندیار رحیم مشایی شدت گرفت و آنان در هفته‌های گذشته عبارت‌هایی چون ظالم، دیکتاتور و منحرف را درباره مقام‌های قوه قضاییه به کار بردند. در همین رابطه دیروز برخی رسانه‌های ایران از ابلاغ حکم دادگاه حمید بقایی خبر دادند، اما جزئیات حکم او به طور رسمی اعلام نشد. در مقابل دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه هم آقای احمدی نژاد را دروغگو و لات خواندند. شماری از منتقدان محمود احمدی نژاد بر این نکته تاکید دارند که چرا آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش در مقابل اقدام‌های قوه قضاییه و سرکوب‌های سال 1388 سکوت کرده بود، هرچند او در واکنش گفته که برخی از مسائل را نمی‌دانسته و بعداً مطلع شده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این آقای عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست میگه که ما میتونیم بدون ماشین و گازوئیل زندگی بکنیم و باید دعا کنیم که باد بیاد و آلودگی‌ها رو جابجا کنه. آقا ما ملت ایران باید دعا کنیم یه طوفان بیاد شما و نظامتون رو درو بکنه که ما از آلودگی ها، فساد و بدبختی نجات پیدا کنیم. برید بابا مغزتون رو درست بکنید.
آقای احمدی نژاد رو که بنا به تعبیر مسئولین قضایی کشور لات عرض کنم بی چک و دهن هست به اصطلاح، اون آقای صادق لاریجانی رم که آقای احمد نژاد میگه صلاحیت نداره و مشروعیت چه دست داده و باید استعفا بده و ظالم هست و اینا، جنگ بین دو فرد که هر دو منصوب رهبری هم در گرفته، رهبری هم نشستن نگاه میکنن، این مقام معظم که در جزئیات امور دخالت میکنن، الان ساکتن کاملا، شاید میخوان مسائل بزرگتری رو با این بگومگوها پوشش بدن. به هر صورت یه چیزی هست، فعلا رهبری عادت ندارن معمولا در اینجور مواقع به سکوت، یه تشری همیشه میزنن. بمانیم منتظر ببینیم چی از آب در میاد، از قوطی عطار چی میاد بیرون.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز چهارشنبه همراه میشیم طبق روال هر روز با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، برنامه‌های اقتصادی دولت و همچنین برنامه‌های دولت برای حقوق شهروندی دو موضوع مورد توجه روزنامه‌های امروزه. نگاه روزنامه‌ها به این برنامه‌ها چگونه است؟
امروز روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش با عنوان بنزین 1500 تومانی سوخت 800 هزار شغل اشاره کرده که آقای روحانی روز گذشته اعلام کرده که قرار است دولت قیمت بنزین رو در صورتی افزایش بده که هزینه، یعنی درآمد حاصل رو صرف اشتغال زایی بکنه. اما این روزنامه نوشته بر اساس تجربه‌ای که در دولت آقای احمدی نژاد پیش آمد، افزایش قیمت بنزین منجر به حذف میلیون‌ها شغل شد. الان هم به نوشته این روزنامه بر اساس تحقیقاتی که آقای صبحانی یکی از کارشناسان اقتصادی انجام داده، اگر بنزین 1500 تومان بشه 800 هزار شغل در ایران از میان خواهد رفت. روزنامه وطن امروز که روزنامه نزدیک به جبهه پایداری با تیتر کنایی با روحانی تا 1500 تومان گزارشی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین منتشر کرده. اشاره تیتر این روزنامه این هست که در شعار انتخاباتی سال جاری، انتخابات ریاست جمهوری، این شعار مطرح بود که با روحانی تا سال 1400، حالا این روزنامه وطن امروز اون رو الهام گرفته و به کنایه قیمت بنزین رو به جای 1400 گذاشته. روزنامه کیهان در تیتر اصلی خودش نوشته که حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین پیش پرداخت حقوق شهروندی هست که روز گذشته آقای روحانی در اولین سالگرد منشور حقوق شهروندی که سخنان خودش ابراز کرده بود. البته روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، به صفحه‌ای که خودش تو کلن به اظهارات آقای روحانی و عکس ایشون اختصاص داده، از قول ایشون نوشته حق با ملت هست، گفته در بودجه 97 چیزی گران نخواهد شد مگر آنکه به مردم بگیم کجا مصرف خواهد شد. نکات دیگری هم درباره شنود مطرح کرده که روزنامه اعتماد اون رو مورد توجه قرار داده و نوشته که ایشون گفته که نباید شنود باشه. وزیر کشور هم همزمان گفته که ما لایحه‌ای رو به مجلس ارائه خواهیم کرد برای اینکه کنترل بشه خرید تجهیزات شنود در ایران.
اما اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در روزنامه امروز بازتاب داشته. چه روایتی دارن روزنامه ها از اظهارات علی شمخانی؟
در اظهارات آقای شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی دو نکته وجود داشته که روزنامه ها امروز بهش توجه کردن. روزنامه آرمان نوشته که ایشون گفته که وضعیت محصوران، یعنی آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، بر اساس مصوبه ای که قرار است گشایشی در وضعیت اونها ایجاد بکنه، در حال پیشروی هست و این گشایش تدریجی انجام خواهد شد. ایشون تاکید کرده که نباید موضوع حصر رسانه‌ای بشه، چرا که ممکن هست موانع تازه‌ای بر سر گشایش در موضوع حصر ایجاد بشه. اما روزنامه خراسان به یک موضوع دیگه توجه کرده، موضوع حفاظت از شخصیت‌ها، که آقای علی شمخانی گفته شرایط با سال 60 و دهه 60 عوض شده، تغییر کرده و لازم نیست که همه مقام‌های مملکتی دارای تیم حفاظت بشن، اینها تیم‌های پرستیژ هستند و باید این بساط رو جمع کنیم، که روزنامه خراسان واکنش‌ها به اظهارات ایشون رو منعکس کرده. از جمله برخی از چهره‌های امنیتی و وابسته به سپاه پاسداران مثل آقای کوثری گفته که ایشون بخشی از حرفاش درسته درباره اینکه امنیت ایران فعلا بسیار بالاست، اما برخی از چهره‌ها هم انتقاد کردن، گفتن خود آقای شمخانی بدون محافظ جایی نمیده.
بله، ممنون شهرام که امروز همراه بودی با ما در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم.
صحت خبر. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه گفت که بشار اسد دشمن میلیون ها نفر از مردم کشورش است و در موقعیتی نیست که بخواهد به فرانسه درس بدهد. این اظهارات در واکنش به سخنان رئیس جمهوری سوریه بیان شده که فرانسه را به حمایت از تروریسم متهم کرده است. در جریان دومین روز تظاهرات در سلیمانی علیه مقام‌های اقلیمی کردستان عراق، در روز سه‌شنبه 5 نفر بر اثر تیراندازی ماموران پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 70 تن نیز در این تظاهرات زخمی شدند. رحیم صفوی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی از نتایج احتمالی انتخابات سال 2018 عراق ابراز نگرانی کرد و گفت که کاهش قدرت شیعیان در دولت و مجلس این کشور مشکلاتی را برای جمهوری اسلامی به وجود خواهد آورد. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اعلام اینکه گازوئیل و ماشین‌ها دو عامل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور هستند گفت باید دعا کنیم باد بیاید تا آلودگی‌ها را جابجا کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از انتقادها نسبت به بودجه پیشنهادی سال 97 ابراز خوشنودی کرد و گفت که همه باید بدانند چه خبر است و چه تصمیماتی دارد اتخاذ می‌شود. گروهی از مرغداران در تهران و در اعتراض به بلا تکلیفی قیمت تضمینی خرید مرغ مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا میگوید ماموران امنیتی این تجمع را غیرقانونی دانسته و سعی در متفرق کردن جمعیت داشتند.
گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندرعباس با حداکثر دمای 25 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز با گذر امواج ضعیف‌تر از میانی به تناوب در بخش‌های از شمال غرب و غرب بارش‌های پراکنده پیش‌بینی میشه. تا صبح پنجشنبه همچنان هوای شهرهای صنعتی و پرجمعیت تهران، کرج، عراق، اصفهان، تبریز و ارومیه غبارآلود خواهد بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
حذف پرسپولیس و صعود صنعت نفت آبادان در جام حذفی فوتبال ایران، انتخاب فرزند ناصر حجازی به عنوان سرمربی نفت تهران و پیروزی رسول خادم بر عباس جدید در انتخابات فدراسیون کشتی. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. جام حذفی فوتبال ایران و شگفتی صنعت نفت آبادان که تونست در تهران در ورزشگاه آزادی پرسپولیس رو در ضربات پنالتی از دور رقابت‌ها حذف کنه. بازی در 120 دقیقه با تساوی 1-1 به پایان رسید. در پنالتی‌ها صنعت نفت بهتر عمل کرد و تونست به جمع 4 تیم برتر راه پیدا کنه. در دیگر دیداری که برگزار شد، استقلال خوزستان هم باز در ضربات پنالتی از سد تراکتورسازی تبریز گذشت تا 2 تیم خوزستانی به جمع 4 تیم برتر بپیوندند. صنعت نفت آبادان، استقلال خوزستان، خونه به خونه بابل هم که پیشتر صعود کرده بود و امروز آخرین بازی از مرحله 1/4 نهایی برگزار میشه و تیم‌های استقلال تهران و ایران جوان بوشهر مقابل هم قرار میگیرن. بازی که به دلیل آلودگی هوا به تعویق افتاده بود و امروز انجام میشه تا 4th تیم مرحله نیمه نهایی جام حذفی هم انتخاب بشه. اما انتخابات فدراسیون کشتی برگزار شد و رسول خادم برای 1 دوره دیگه به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. به طور کلی انتخابات فدراسیون ها پرحاشیه است و مسائل و ابهامات مختلفی داره. عده زیادی ثبت نام میکنن، بعد اغلب اونها در روز انتخابات به نفع گزینه‌ای که قرار رأی بیاره کنار میرن. در این دوران باز این اتفاق رخ داد مثل بقیه فدراسیون ها. بعد تعدادی از کاندیداها که ثبت نام شدن، تایید صلاحیت شدن، حتی به محل برگزاری انتخابات هم نیامدن. اینم از اشکالات مجمع انتخاباتی فدراسیون هاست که باز در انتخابات فدراسیون کشتی هم تکرار شد. در نهایت رقابت بین عباس جدیدی و رسول خادم بود، دو کشتیگیری که در دوران قهرمانی هم با هم رقابت داشتن. بعد عباس جدیدی قبل از آغاز رأی‌گیری انصراف داد، اعتراض داشت نسبت به روند برگزاری انتخابات و اونو غیر قانونی میدونست، انصراف داد و از جلسه رفت تا رسول خادم با 40 رأی بدون رقیب به عنوان رئیس فدراسیون کشتی مجدداً انتخاب بشه. خادم در صحبتهایی که بعد از پایان رأی‌گیری مطرح کرد گفتش که IOC هم ورود کرده به قضیه. علیرضا کریمی بعد از کمیته اخلاق و حقوقی اتحادیه جهانی کشتی یا کمیته بین‌المللی المپیک هم داره این مسئله رو پیگیری میکنه. و خبر آخر، آتیلا حجازی فرزند ناصر حجازی به عنوان سرمربی جدید تیم پرماجرای نفت تهران انتخاب شد. تیمی که در رقابت‌های لیگ برتر که تازه به نیمه اون رسیدیم، 2 بار حمید درخشان سرمربی شد، 2 بار علی کریمی سرمربی شد، حالا آتیلا حجازی اومده در تیمی که نه پول داره، نه وضعیتش مشخصه و همه چی در این تیم مبهمه. آتیلا حجازی مسئولیت سرمربیگری این تیم رو پذیرفت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خب
ساعت 7:30 به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. در بخش دوم هم دعوت میکنم که با ما باشین. ادامه خبرها.
منم همراه شما هستم با خبرها.
سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید پس از حمله موشکی مجدد به ریاض نسبت به ایران بدبین است.
مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد.
لایحه اصلاح قانون مالیات در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد و در سنا هم اکنون در حال بررسی است.
نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز گذشته و پس از شلیک مجدد یک موشک از سوی حوثی‌های یمن به سمت ریاض اعلام کرد که به ایران بدبین است. نیکی هیلی گفته است موشک شلیک شده از سوی حوثی‌ها که هدف سیستم‌های ضد موشک قرار گرفت، حاوی کلیه نشانه‌های حملات قبلی است که به گفته وی با کمک سلاح‌های تأمین شده از ایران انجام شده است. خانم هیلی ضمن اعلام همکاری با سایر اعضای شورای امنیت برای بررسی گزینه اعمال فشار بر ایران، خواستار بررسی تحریم‌های جدیدی علیه ایران به دلیل آنچه که نقض تحریم تسلیحاتی یمن خواند شد. ایران ارسال موشک برای حوثی‌ها را رد کرده است. از سوی دیگر ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه نیز در سفر به واشنگتن تاکید کرد ایالات متحده و فرانسه بر افزایش فشار علیه ایران به دلیل برنامه موشک‌های بالستیک تهران متحدند. آقای لودریان گفته است این فشارها به احتمال زیاد از طریق اعمال تحریم خواهد بود. ایران با انتقاد از همسویی فرانسه با آمریکا و مواضع اخیر پاریس در قبال تهران بر ادامه برنامه موشکی خود تاکید کرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را با 81 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 70 رأی ممتنع تصویب کرد. این قطعنامه از سوی کانادا پیشنهاد شده بود. نمایندگان ایران و سوریه به این قطعنامه اعتراض کردند. عاصم جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران شهریور ماه گذشته در نخستین گزارش خود تصریح کرده بود که بهبود خاصی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده است و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در کشور همچنان ادامه دارد. این گزارش انکار و واکنش مقامات جمهوری اسلامی را به دنبال داشت، اما خانم جهانگیر در مصاحبه‌ای با رادیو فردا عنوان کرد که تهران نتوانسته به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کند.
لایحه اصلاح قانون مالیات آمریکا روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد. این لایحه سپس راهی مجلس سنا شده و هم‌اکنون سناتورهای مخالف و موافق در حال اظهار نظر درباره آن هستند. این لایحه در صورت تصویب آن و امضای رئیس جمهوری به قانون تبدیل خواهد شد. این لایحه با 227 رأی موافق در برابر 203 رأی مخالف در مجلس نمایندگان به تصویب رسید. 12 نفر از مخالفان از حزب جمهوری خواه بودند که در هر دو مجلس نمایندگان و سنا اکثریت دارند. این بزرگترین تغییر مالیاتی در آمریکا ظرف 30 سال گذشته است. یکی از اهداف این مصوبه پایین آوردن نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌های بزرگ است که از 35% به 21% کاهش پیدا می‌کند. پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته که هیچ نگرانی از بابت محبوبیت پایین این لایحه ندارد. این در حالی است که دموکرات ها مخالف لایحه اصلاح مالیات هستند و میگویند این قانون فقط به نفع طبقه خیلی پولدار جامعه است.
برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، این لایحه اصلاح نظام مالیاتی اگر بخوایم به زبان ساده جزئیات اون رو بیان کنیم به چه مواردی اشاره میکنه؟
خب این لایحه کاهش میده مالیات رو از 35% به 1% مالیات بر درآمد رو در واقع پایین میاره، در حالی که معافیت مالیاتی رو هم دو برابر میاره. کاهش مالیات البته در مورد کمپانی‌های بزرگ و تجاری به اصطلاح درصد بالای جامعه دائمی است، ولی برای افراد فقط تا 2025 اعتبار داره و یعنی به تدریج این مالیات هی بیشتر میشه راجع به افراد. بین برای که نمونه ای داده بشم اینه که کسایی که بین 77,000 تا 165,000 درآمد دارن در مالیاتشون از 25% میره به 22%، در حالی که اونایی که 600,000 دلار درآمد دارن در سال از 39.6% مالیات به 37% کاهش پیدا میکنه. البته طبقات پیشرفته و به حساب مرفه‌تر جامعه و اونایی که درآمدهای بالا دارن، کورپوریشن ها و کمپانی های بزرگ بیشترین منفعت رو از این مالیات خواهند برد از این قانون. البته بعضی ها معتقدن که لایحه بعد از اینکه تصویب به قانون شد و اجرا شد به تدریج ایجاد 448 میلیارد دلار کسر بودجه میکنه، در حالی که در مقابل این ممکنه رشد اقتصادی حدود 2.9% بالا ببره، ولی به خاطر اون کسری بودجه این رشد اقتصادی از بین میره. یک ماده مهمی که در این مالیات اجازه یک تحول اقتصادی رو میده و اون جزء وعده هایی است که پرزیدنت ترامپ داده بوده این استش که چیزی برابر 2.6 تریلیون دلار پول نقد توسط سرمایه گذارانی که تا به حال در خارج از آمریکا سرمایه گذاری کرده بودند اجازه داره که برگرده به داخل با یک مالیاتی که فقط یک بار گرفته میشه به حدود 15.5% است. یعنی این در واقع باعث میشه که پولها که خارج از کشور رفته و عمدتاً در چین و جاهای مختلف سرمایه گذاری شده برگرده به داخل کشور.
خب این اصلاح نظام مالیاتی علاوه بر حوزه اقتصاد آیا در حوزه سیاست در آمریکا هم تاثیرگذار خواهد بود؟ مثلا بر معادلات بین جمهوری خواهان و دموکرات ها و موقعیت آقای ترامپ؟
دقیقا اگر مسئله بخواییم ما از بود خارج از اقتصاد نگاه بکنیم این بودی که شما اشاره کردید مهمترینش هست. ببینید ترامپ تقریبا 11 ماه در رأس حکومت قرار گرفته ولی تا به حال هیچ برد قانونگذاری نداشته. تمام کارهایی که انجام شده از طریق فرامین ریاست جمهوری انجام گرفته، در مجلس نمایندگان به هر صورت حتی همین قانون تکس، قانون مالیات طرفدار نداشته و همه دموکرات‌ها رأی منفی دادن و فقط ریپابلیکن‌ها و جمهوری‌خواه هستن که رأی مثبت دادن. در مجلس سنا هم کم و بیش همین رابطه برقرار هست و تازه در آخرین ساعت امروز، در واقع در اولین ساعت امروز که ما داریم این برنامه رو پخش میکنیم، لایحه باید دوباره برگرده به مجلس نمایندگان و یک تصویب نهایی بشه به خاطر دستکاری هایی که در بعضی مقررات شده. بعد از تصویب سنا این دوباره باید برگرده به مجلس نمایندگان. موقعیت ترامپ در حزب جمهوری خواه تقویت میشه ولی معلوم نیست که ترکیب مجلس یا دو مجلس در انتخابات میان دوره 2018 و در نهایت در انتخابات ریاست جمهوری دو سال دیگه چی خواهد شد و احتمال زیاد داره که این ترکیب تغییر بکنه به خاطر تغییراتی که به علت سن بعضی از نمایندگان و بیماری مثلا بعضی از نمایندگان دیگه و یا استعفای بعضی دیگه در پیش هستش. نظرسنجیان نشون میده که 85% از جمهوری خواهان از پرزیدنت ترامپ حمایت میکنن، در حالی که 35% مردم از عمل کرده رئیس جمهور راضی هستن و این در تاریخ ریاست جمهوری بی نظیر هست از لحاظ پایین بودن. همه اینها رو که در نظر بگیریم باید بگیم که در سیاست خارجی ممکنه روابط آمریکا رو با کشورهای مثل چین دچار تشنج بکنه این لایحه به علت تأثیرات اقتصادی که ایجاد میکنه، و در این حال ممکنه که نظریه جمهوری خواهان رو برای ایجاد یک جنگ احیانا در خاورمیانه یا جنگ حمایت از جنگ احتمالی عربستان با ایران یک مقداری تقویت بکنه.
بله ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. ادامه این خبرها. یک روز پس از پخش مستندی از اعترافات احمد رضا جلالی، پزشک محکوم به اعدام در تلویزیون ایران، او در یک فایل صوتی دیگر اتهامات علیه خود را رد کرده و گفته اعترافاتش تحت فشار بوده است. خانواده آقای جلالی گفتند او در یک گفتگوی تلفنی تمامی اتهامات مطرح شده در اعترافات تلویزیونی را رد کرده و آن را ناشی از فشار روحی و وعده برای آزادی از زندان دانسته است. تلویزیون دولتی ایران عصر یکشنبه نوار ضبط شده از اعترافات احمد رضا جلالی را پخش کرد که در آن ادعا شده آقای جلالی در انتقال اطلاعات منجر به ترور چند دانشمند هسته‌ای ایران به اسرائیل نقش داشته است. احمد رضا جلالی که مقیم سوئد بوده از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده و دیوان عالی کشور نیز این حکم را تایید کرده است. اما همسر او میگوید تقاضای اعاده دادرسی تسلیم مقامات قضایی شده است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین در پایان مهلت 48 ساعتش به دستگاه قضایی در پیام ویدئویی خواستار استعفای صادق لاریجانی از ریاست قوه قضاییه شد. آقای احمدی نژاد در این پیام که در کانال تلگرامی او منتشر شده گفته است رئیس قوه قضاییه به دلیل آنچه وی نقض مکرر قانون اساسی خواند از عدالت ساقط شده و فاقد صلاحیت و مشروعیت و قاصب است و باید استعفا دهد. همزمان رئیس دادگستری تهران از ابلاغ حکم دادگاه حمید بقایی معاون پیشین آقای احمدی نژاد خبر داد، اما به جزئیات آن اشاره‌ای نکرد. دادستانی تهران نیز ضرب الاجل 48 ساعته احمدی نژاد به قوه قضاییه را نشانه تمایل وافر او به ایجاد هیاهو و تشویش اذهان عمومی دانسته است. پیشتر دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه محمود احمدی نژاد را دروغگو و لات خوانده بودند. تنش لفظی بین محمود احمدی نژاد و نزدیکانش از یک سو و مقامات قوه قضاییه از سوی دیگر در ماه‌های اخیر شدت گرفته و طرفین یکدیگر را به اتهامات مختلف از جمله فساد مالی متهم می‌کنند. جزئیات بیشتر را ببینید و بشنوید در گزارش بنیامین سطر.
تقریبا دستگاه نیروی
حمله های تند لفظی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران علیه مقام های قوه قضاییه و به خصوص صادق لاریجانی همچنان ادامه دارد. در تازه ترین مورد محمود احمدی نژاد در یک فایل ویدئویی صادق لاریجانی را قاصب و فاقد صلاحیت دانسته است.
قانون اساسی و قوانین عادی و بروز نشانه های بیان از عدم صلاحیت فاقد مشروعیت.
محمود احمدی نژاد که پیشتر گفته بود اگر قوه قضایی مستندات اتهامهای او و نزدیکانش را در 48 ساعت منتشر نکند دست به افشاگری خواهد زد، در پایان این زمان یعنی دیروز سه‌شنبه در یک فایل ویدئویی اعلام کرد که رئیس قوه قضایی به دلیل نقض مکرر قانون اساسی از عدالت ساقط شده و باید استعفا دهد. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز دوشنبه در واکنش به تهدید 8 ساعته ی آقای احمدی نژاد اعلام کرده بود که در مدت یکی دو روز به این موضوع پاسخ داده می شود. آقای احمدی نژاد در پیام ویدئویی روز سه‌شنبه خود با اشاره به قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه ویژگی‌های رئیس قوه قضایی در آن مشتهد عادل، آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر عنوان شده است، گفت که قاضی القضات ایران بزرگترین گناهان یعنی هتک آبروی افراد و افترا زدن به انسان‌های پاک را مرتب و علنی مرتکب می شود. محمود احمدی نژاد اعلام کرد که در این زمینه اطلاعات کافی دارد، اما پایبند به اخلاق و قانون است و فعلا آنها را منتشر نمی کند. روز دوشنبه و یک روز قبل از این اظهارات صادق لاریجانی گفته بود که دشمن بیرونی و جاهل درونی از خلأ اطلاع رسانی قوه قضاییه سوء استفاده می کند.
و به شبه دشمن در واقع با حملاتش، با حجمهاش، با
انتقادهای محمود احمدی نژاد و نزدیکانش به قوه قضاییه پس از تشکیل دادگاه حمید بقایی و هزار اسفندیار رحیم مشایی شدت گرفت و آنان در هفته‌های گذشته عبارت‌هایی چون ظالم، دیکتاتور و منحرف را درباره مقام‌های قوه قضاییه به کار بردند. در همین رابطه دیروز برخی رسانه‌های ایران از ابلاغ حکم دادگاه حمید بقایی خبر دادند، اما جزئیات حکم او به طور رسمی اعلام نشد. در مقابل دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه هم آقای احمدی نژاد را دروغگو و لات خواندند. شماری از منتقدان محمود احمدی نژاد بر این نکته تاکید دارند که چرا آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش در مقابل اقدام‌های قوه قضاییه و سرکوب‌های سال 1388 سکوت کرده بود، هرچند او در واکنش گفته که برخی از مسائل را نمی‌دانسته و بعداً مطلع شده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
رحیم صفوی مشاور عالی آقای خامنه‌ای در امور نظامی از الان ناراحته که نتایج احتمالی انتخابات سال 2018 در عراق چه خواهد بود و دلشون در آشوب خودش و رهبرش. ببینید مردم عزیز ایران که ما چه مصیبتی گرفتاریم، چه نظامی هست که همه اینا فقط فکر این هستن که چطوری در عراق و لبنان و یمن و غیر و ذالک آشوب پا بکنند، پول ما ملت رو بفرستن برای جنگ و ویرانی و خودشون مستدام ادامه بدن به نابودی سرزمین ما.
آقای روحانی باز هم مثل سابق پای مردم را میان میکشید. چرا همیشه پای مردم را میان میآورید؟ ما میتوانیم چنین کنیم چنان کنیم. مردم ما، مردم با شما نیستن. مردم با چه زبانی به شما بگویند با شما نیستن؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه گفت که بشار اسد دشمن میلیون ها نفر از مردم کشور است و در موقعیتی نیست که بخواهد به فرانسه درس بدهد. این اظهارات در واکنش به سخنان رئیس جمهوری سوریه بیان شده که فرانسه را به حمایت از تروریسم متهم کرده است. در جریان دومین روز تظاهرات در سلیمانیه علیه مقام‌های اقلیمی کردستان عراق در روز سه‌شنبه 5 نفر به اثر تیراندازی ماموران پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 70 تن نیز در این تظاهرات زخمی شدند. رحیم صفوی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی از نتایج احتمالی انتخابات سال 2018 عراق ابراز نگرانی کرد و گفت که کاهش قدرت شیعیان در دولت و مجلس این کشور مشکلاتی را برای جمهوری اسلامی به وجود خواهد آورد. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با اعلام اینکه گازوئیل و ماشین‌ها دو عامل آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور هستند گفت باید دعا کنیم باد بیاید تا آلودگی‌ها را جابجا کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از انتقادها نسبت به بودجه پیشنهادی سال 97 ابراز خوشنودی کرد و گفت همه باید بدانند چه خبر است و چه تصمیماتی دارد اتخاذ می شود. گروهی از مرغداران در تهران و در اعتراض به بلا تکلیفی قیمت تضمینی خرید مرغ مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا میگوید ماموران امنیتی این تجمع را غیرقانونی دانسته و سعی در متفرق کردن جمعیت داشتند.
تلاش بانک‌های ایرانی برای هماهنگ شدن با قوانین بین‌المللی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز در صبحانه با خبره و برای همین همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس. زیر فشار سازمان‌های مالی بین‌المللی، بانک‌های ایرانی تلاش خودشون رو برای منطبق شدن با قوانین جهانی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزایش دادن. آقای خاوند، بانک‌های ایرانی برای منطبق شدن با این قوانین چقدر وقت دارن و آیا ضرب‌العجلی در این زمینه برای اونها تعیین شده؟
بانکای ایرانی 40 روز دیگه فرصت دارن برای منطبق شدن با قوانین بین‌المللی در مورد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، دقیقاً تا 31 ژانویه 2018. این ضرب الاجل برای بانکای ایرانی از طرف کارگروه اقدام مالی یا فتف تعیین شده. کارگروه اقدام مالی که 28 سال پیش به وجود آمده به ابتکار 7 قدرت بزرگ صنعتی دنیا، در حال حاضر یک نهاد بسیار پرقدرت بین المللی است. بخش بسیار بزرگی از کشورها توصیه های اون رو مو به مو اجرا می کنند در دو موردی که به اون اشاره کردیم، یعنی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. از سالها پیش به این طرف اسم ایران در کنار کره شمالی در فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی قرار گرفته و به همین علت قاعدتا باید زیر فشارهای تنبیهی قرار بگیره. منتها در ماه ژوئن 2016 کارگروه مورد نظر اقدامات تنبیهی علیه ایران رو برای 12 ماه متوالی به حالت تعلیق در آورد و در ژوئن 2017 این تعلیق رو تمدید کرد. بنابراین ایران تا 31 ژانویه آینده 40 روز دیگه فرصت داره برای اصلاح خودش و بعد از اون کارگروه اقدام مالی اگر قانع نشه میتونه خواستار اقدام‌های تنبیهی بشه علیه بانک‌های ایرانی.
خب چه اقدام‌هایی صورت گرفته از سوی بانک‌های ایرانی برای اینکه منطبق بشن با قوانین کارگروه اقدام مالی؟
بر پایه اون چیزی که به تازگی در رسانه‌های اروپایی منتشر شده، از جمله روزنامه فرانسوی لوموند، بانک‌های ایرانی به شدت تلاش می‌کنند خودشون رو با این قوانین منطبق بکنند با تحمل میلیاردها دلار هزینه، از جمله برای استفاده از مشاوره بزرگترین و مهمترین دفاتر وکالت خارجی متخصص در امور مالی. گویا بانک مرکزی هم فشار خودش رو افزایش داده بر بانک‌ها برای وادار کردن اونها به انجام اقدامات لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. در این زمینه گویا اقداماتی به صورت مثبت انجام گرفته.
خب این سوال پیش میاد که اگر بانک‌های ایرانی بتونن انتظارات کارگروه اقدام مالی رو برآورده کنن، آیا وضعیت اونها به حالت عادی در میاد؟
متاسفانه حتی اگر این انتظارات هم برآورده بشه، نظام بانکی ایران درگیر دشواری‌های دیگری است، از جمله فشارهای شدید آمریکا بر بانک‌های اروپایی و آسیایی برای جلوگیری از همکاری اونها با بانک‌های ایرانی. بنابراین با عادی شدن کماکان فاصله زیادی خواهند داشت.
بله، ممنون آقای خاوند که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر می‌کنم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
بردیا افشین در گزارش امروزش نگاهی کرده به تازه هایی از موسیقی ایرانی. به آلبوم هایی جالب توجه از سبک های مختلف که اخیراً در بازارهای رسمی ایران منتشر شدن.
علیرضا عصار از ستاره های پرطرفدار موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی بعد از 6 سال جدیدترین آلبومش رو منتشر کرد که اثری است با عنوان جز عشق نمیخوام. این مجموعه است متشکل از 9 قطعه استودیویی و 1 اجرای زنده. علیرضا عصار یک خواننده، آهنگساز و نوازنده پیانوست و بهمن ماه امسال 48 ساله میشه. در پی باز شدن نسبی فضای موسیقی در ایران بعد از انقلاب سال 57 در انتهای دهه 70 خورشیدی، علیرضا عصار جزء اولین هایی بود که نامش را در عرصه موسیقی پاپ مطرح کرد.
فضای تاک چیست؟ اگر در حیات شیخ انگورهایش همه شاهانه می شود، پیداست در قاعده شهر کورها یک چشم پیش همه دردانه می شود، چیزی که ازت توی خاطرم موهای مشکی و صاف مگه نه، یکی دوست داشت که یه شب تا خود صبح اونا رو به هم ببافه.
جایی که پیاده رو تموم میشه این عنوان اثریست از گروه پیک لاویه، یک گروه جوان و نوپای 4 نفره که از 3 سال پیش فعالیتش رو آغاز کرده و تا به حال اجراهای زنده رو در ایران برگزار کرده، اما این اولین آلبوم رسمی گروهه. مجموعه‌ای در فضای موسیقی راک با ترانه‌های عمدتاً به کلام انگلیسی و یک اثر بی کلام. البته پیک لاویه یک اثر رو هم با ترانه فرانسوی اجرا کرده. با عنوان مرز مجموعه است از تلاش‌های اخیر مصباح قمصری، هنرمند و پژوهنده جوان موسیقی ایرانی. آقای قمصری 31 ساله برای گردآوری آثار این مجموعه به سراغ یکی از هنرمندان برجسته موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی مردمان بلوچ رفته و آثار او را به شکلی تازه ضبط، اجرا و تهیه کرده. این چهره موسیقی بلوچستان کسی نیست جز محمد علی محمد حسنی، مشهور به دلنواز، نوازنده و مقامدان شناخته شده بلوچ که ساخته های خودش رو با ساز محلی بنجو در این اثر به اجرا درآورده. البته مصباح قمصری در اجرا با ساز ابدای خودش بم کمان آقای دلنواز رو همراهی کرده.
از بنجو نوازی به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. اگر مطلبی، نظری، پیامی داشتین میتونین که به info@radiofarda.com ایمیل بزنین یا اینکه با شماره پیامگیر ما تماس بگیرین، در فیسبوک برای ما کامنت بذارین، در اینستاگرام و تلگرام هم ما رو دنبال کنین. من خداحافظی میکنم، روز بسیار خوبی داشته باشین.
من پروانه وحیدمنش همچنان با شما خواهم بود با خبرها.